أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباده فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. در جریان حاجب انسان اگر علاقمند باشد که خودش جزء اولیای الهی بشه، این علاقه خوبی است، علاقه نفسانی نیست. یا علاقه داشته باشد از دوستان او، از اهل قبیله او جزء اولیای الهی باشه، این جزء تعصب‌های باطل نیست. تو این دعاهای کمیل هست که خدایا برا جز اقرب هم منزلت منکه و اخص هم ظلفتن لدک اینا قرار بدید. اینا یه نعمت های خوبی است. انسان از خدا درخواست بکنه ضرر ندارد. اون دعای نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که عرض کرد خدا یا احب به خلق را برسان، خب این دیگه سخن از افلاک و خاک نیست، سخن از ماورای افلاک و خاک است، سخن از ولایت است. چه چیزی بهتر از این که خود انسان اگر به این مقام نرسید، چون خود انس اونجا حاضر بود، معلوم شد خودش به این مقام نرسید، آرزو میکند از بستگان او، از دوستان او، از قبیله او به جایی برسد که جز احب الخلق بشود. این زیارت نورانی امین الله که بخشش زیارت است و بخشش دعا، به ما دستور دادن که از ذات اقدس اله این چند چیز را بخواهید که من رجل نفسی محبتن لکه و محبوبتن فلناس فلخل. این نعمت خوبی است که آدم محبوب مردم باشد. محبوب مردم باشد مردم را که دلهای مردم را که نمیشه با بازی گرم کرد، که دل به دست مقلب القلوبه. اگر واقعا یک کسی وارسته باشه، خب مردم بو علاقمند میشن. یه نعمت خوبی است. محبتن برای تو و محب تو و اولیای تو باشم، کاری هم بکنم که مردم به من علاقمند باشن. این جلب توجه مردم نیست، چون اگر کسی بازیکر باشه، بازی کننده باشد، که ممکنه چند روزی مردم به طرف او بیان، ولی فطرت مردم میشناسه و بر میگردن، این سوء عاقبت دارد. اما اگر چون چه واقعا لله کار بکند، دلها شیفته اوست. الان ببینید دلها شیفته سالار شهیدان است مناسبت کربلا، چه مسلمان چه کافر. این برای اینکه الهی فکر کرد دیگه، همچنین اگه کسی اون راه را بره. غرض اینه که این خواسته انس که گفت من دلم میخواست که خودم به این مقام نرسیدم، لاقل از قبیله من کسی به این مقام برسد که احب الخلق باشد، حضرت نهی نکرد. معلوم میشه یه چیز خوبیست دیگر که محب اله باشه، محبوب مردم باشه. خب فرمود به این که عاقبتش به شر نبود، ولی اون وقت خوب بود دیگه. چنگ طلحه و زبیر اون وقت خوب بود، ولی حسن عاقبت نداشتن. اون وقتی که خوب بودن که کسی با اونا کاری نداره. قول اینی گوش، یعنی گوش، قول اینی امیر تو انا عبدالله مخلصا له الدین. چند تا امر است. یکی این که من مأمورم عبادت بکنم، یک عبارت تمرم مقید است به اخلاص، دو مأمورم که پیشگام باشم، سه پیشگام باشم نه تنها یعنی در تاریخ، در جمیع شؤون اسلام من پیشگام باشم. عبدالله نه این که من اول عبادت بکنم بعد دیگران عبادت بکنن و بس، چون جمیع شؤون زندگی رهبران الهی بر اساس ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی امرت ان اکون اول المسلمین فی حیاتی و مماتی و جمیع شؤونه و شؤونی و مناسکی، نه که فقط اولین بار من این حرف بزنم بعد مردم بگن لا اله الا الله. بخش بعدی آن است که این قول الله در آیه 14 سر امر رو ندارد، ولی نکته ای دارد که اون قولهایی که با امر همراهن فاقد اون نکته است. اون نکته این است که تقدیم مفعول بر فعل در اینجا مفید حسر است. قول الله اعبدو، یعنی لا اعبدو غیرهو. اما اینی امرتو ان اعبد الله مفید حسر نیست. امرتو ان اکون اول المسلمین مفید حسر نیست. نسبت به مردم من پیشگامم، اما معبود دیگر ندارم، غیر خدا را نمی پرستم. این را یا از مخلصن باید در آورد یا از تقدیم مفعول بر فعل. آیه 14 جامع هر دو نکته است. قول الله اعبدو، یعنی لا اعبدو غیر الله. مخلصن له دین، یعنی لا اعبدو غیر الله. لذا مسئله اخلاص، پرهیز از شرک و نفی عبادت از غیر خدا و حصر عبادت برای ذات اقدس الله، همه این نکات از این آیه 14 برمی آید. قل الله اعبد مخلصا له دینی. پس بنابراین ضمن اینکه این تکرار مفید تأکید هست، این نکات فراوان را هم به همراه دارد. بعد فرمود این امر امر وجوبی است به دو نکته. یکی این که اگر ترک کنم معصیت است، دومی که عذاب در کار است. قل انی اخاف و ان عصیت ربی، من مأمور شدم عبادت کنم. این امر امر رجحان و استحباب و فضیلت محض نیست، امر الزامی است، به دلیل این که اگر ترک کنم میشه معصیت و به دلیل این که اگر ترک کنم عذاب الهی است. پس این امر امر وجوبی است. قل انی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تعبیر به معصیت و تعبیر به خوف عذاب علیم. مطلب دیگر اینه که قبلا گذشت که انسان سه مرحله داشت، یعنی انسان به طور عادی دوران خردسالی و کودکی دوران ضعف است و دوران میانسالی دوران جوانی و میانسالی دوران قوت است، دوران کهنسالی و فرتوتی دوران ضعف است که خلق من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوت ثم جعل من بعد قوت ضعف به شیبه، که اونجا ضعف هم غیراز شد. پس این مراحل سگانه رو دارد. اولین مرحله مرحله ضعف است، لذا خوف در کودکا مقدم بر بشارت است، مقدم بر امید است. اونها بیش از مقداری که امیدوار باشند یا خوشحال باشند و بشارت ببینند هراسناکن، چون ضعف محسود اوناست. در افراد میون سال اگر غفلت نکنند خوف و رجا معادل هم است. در دوران کهنسالی در این حال که ضعف هست تجارب گذشتم هست، لذا امید بیش از خوف است. تو روایات هم این است که شما در دوران آخر زندگی امیدتون بیش از ترستون باشد. این ضعف خوف رو به همراه دارد، اما ذات اقدس اله تبشیر و انذار را کنار هم ذکر میکند، خوف و رجا را کنار هم ذکر میکند. میفرماد کسانی که مؤمن و مسلمانن و هراسناک از تعذیب الهیان، اینها را ما به بهش بشارت میدیم، به رحمت ویژه بشارت میدیم که آیات بعدی ناظر به بشارت است. فرمود قل انی اخاف ان عصیت ربی، معلوم شه این امر امر وجوب است، عذاب یوم عظیم. قل الله اعبد مخلصا له دین فاعبدوا ما شئتم من دونه، شما هرچی میخواد، چون سوره سوره در مکه نازل شد، فرمود هر چی میخواد بپرستی بپرستی، این که پیشنهاد بدید من دست از دعوت و ادعا بردارم این چنین نیست. بعد مأمور شد به مردم برساند که شما یه سرمایه های فراوانی دارید به نام اصل حیاتتون، جانتون، و سرمایه هایی هم در قیامت دارید که اون غرف مبنیه است و حور و قصور است و امثال ذلک. سرمایه هایی هم در درون دنیا دارید که خاندان شما، فرزندان شما، که اینا میتوانن اعوان خوبی باشن برای شما. ما به شما گفتیم قو انفسکم و اهلیکم، شما ممکن است در اثر بدرفتاری فرزندانتون بگوین اینا وجدنا آبا علا امه، خودتون و فرزندانتون رو هم به دوزخ ببرید. مثل اینکه فرعون این کارو کرد که یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود، او جرور به جهنم میرفت و قوم هم به دنبال او. گاهی بعضی افراد رئیس خانواده خود هستند، بعضی رئیس قبیله خود هستند، یقدم یوم القیامه به طرف جهنم فاوردهم النار وبئس الورد المورود. بنابراین اینا هم سرمایه های دنیا را باختن، هم سرمایه های آخرت را باختن. این اهلیهم را که به حور و قصور امثال ذلک معنا کردن متعلق به یوم القیامه دانستن، یعنی خسر و انفسهم و اهلیهم در اهل یوم القیامه. اما اگر اهل دنیا را هم شامل بشود قابل توجیه است. الا ذلک هو الخسران المبین، بدترین خسارت اینه که انسان سرمایه را ببازد، عوض و معوض هر دو را تحویل دشمن بدهد. برای این گروه که سرمایه باختن با همه این اتمام حجت ها فمول لهم من فوقهم زلل من النار، این یک، و من تحتهم زلل، این دو، ذلک یخفف الله به عباده یا عباده فاتقون، که این تخفیف است و انذار است و بازی میکند. مسئله ذل یعنی هر چیزی که از بالا بپوشانه انسان رو، اختصاصی به سایه ندارد. گاهی چیز خوب میپوشونه مثل سایه خنک، گاهی ذلت من النار است، ابر سنگین است، ابری است که در او صاعقه هست، ابری که در او عذاب است. اون صحابه که، یعنی ابری که عذاب الهی را به همراه دارد، اونم ذله است. اون سایه خنکی که رحمت الهی رو به همراه دارد، اینم ذله است. ذله یعنی چیزی که از بالا انسان رو میپوشونه، خواه محمود خواه مذموم. در قرآن کریم هم ذله مذموم ذکر شده هم ذله محمود. منتها اشکال در این است که این ذله و ذلال و امثال ذلک باید از فوق بپوشاند نه از مادون. در اینجا دارد که لهم من فوقهم ذلل من النار و من تحتهم ذلل. الان فالامر فالبحث فی مقامین، اینکه از ذلتو ماهیه، یکی اینکه ذله کجا قرار میگیرد. اما از ذلتو ماهیه اختصاصی به خنکی و امثال ذلک ندارد. در بعضی از موارد این ذله بالاست، بعضی از موارد خنک است و نعمت است، بعضی از موارد عذاب است که ذل من یحموم است. در سوره مبارکه زاوقعه آیه 40 به بعد این صورت است: و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم. خب این اگر یه جایی آتش سوزی بشه، یه دود غلیظی بگیره، این دود ظل است، برای اینکه ساطر است. و این من یحموم است، با رنج و درد و عذاب آمیخته است، گرم است، داغ است، گدازنده است. پس ذله گاهی خنک است که معروف است، گاهی سوزان و گدازنده است، مثل آیه 43 سوره واقعه که فرمود فی سموم و حمیم و ظل من یحموم که لا بارد ولا کریم. اما ظلالی که رحمت و برکت باشد، اون در آیات قرآن فراوان است که نیازی به خوندن نیست. اینهایی که خطای فکری از یک سو، خطیعه عملی از سوی دیگر، احاطت بهم خطیعتو، اینا در قیامت محاط به عذابن. تعبیر قرآن در این بخش چند طایفه است. یک طایفه آن از بالا و پایین به با یک عبارت یاد بکند، میفهمد عذابشون از بالاست، عذابشون از پایین است، که عذاب الهی محیط به اینهاست. چون احاطت بهم خطیعتو، هم از فوق عذاب میبینن هم از مادون. طایفه ثانیه آیاتی است که بین بالا و پایین، یعنی بین رو انداز و زیر انداز فرق گذاشته، نظیر اون چه که در سوره مبارکه اعراف آمده است که در سوره اعراف فرمود اینا هم زیر انداز عذاب دارن هم رو انداز عذاب. آیه 41 سوره مبارکه اعراف این است که لهم من جهنم مهادون که زیر انداز است، و من فوقهم غواشن که رو انداز است. بخشی از آیات دارد که اینا معذبن از عالی و دانی، بالای سر و زیر پا. گاهی تعبیر به عذاب است، یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم. این طایفه از عذاب فوقانی و عذاب مادون به عنوان عذاب یاد کرده است با یه لفظ واحد. سوره اعراف برای هر کدام یه نام خاص ذکر کرده، همون یکی مهاد است، زیرانداز است که از پایین است، یکی غاشیه است که رو انداز است از بالاست. آیه محل بحث نظیر اون آیاتی است که میگوید عذابی است من فوقهم و من تحت ارجلهم، از عنوان جامع یاد کرده است، فمون لهم ظلال من النار من فوقهم و من تحت ارجلهم. این مقام اول مشکلش حل می شود، یعنی ذله اختصاصی به سایه خنک ندارد، اون دود غلیظ غمبار عذاب آور را هم میگویند ذله، که ذل من یحموم. عمدان است که اون چه که از بالا احاطه می کند او رو میگن ذله و ذل و مانند اون، اما اون چه که از پایین زیر پا قرار دارد و انسان رو دربر می گیرد او رو که ذله نمیگن. در محل بس فرموز زهم زلالون من النار از بالا و من تحت ارجلهم از زیر پاهاشون. این زیر پا را چرا تعبیر به ذله کردن؟ فرمود لهم زلالون من النار من فوقهم زلالون من لهم من فوقهم زلالون من النار و من تحتهم زلال. این یا برای آن است که این شخصی که گرفتار در دوزخ است در دوزخ درکاتی دارد، همونطوری که بهشت درجاتی دارد دوزخ درکاتی دارد. این کسانی که در درکه وسطا قرار دارند، درکه های میانی، اینا هم رو انداز عذاب دارند، هم زیر اینها رو انداز اون زیری است. اگر کسی در طبقه سوم قرار دارد پایین او طبقه چهارم است، چون درکات است بالا نمی رود، پایین او درکاتش درکه چهارم است تا برسد به منافقینی که در منافقین فی درک اسفل من النار. پایین اینها طبقه چهارم است، بالای اینها طبقه دوم. این شخصی که در طبقه سوم هست هم عذاب رو انداز دارد من فوقهم، هم چون طبقه چهارمی عذاب رو انداز دارند، عذاب رو انداز طبقه چهارم زیرانداز اینهاست، صحیح است که گفته بشود و زلالان من تحت ارجلهم. یا نه برای تشابه در اصل اسم است، به هر تقدیر هم مطلب اول قابل توجیه است که چطور در باره دوزخیان هم گفته می شود اینها در ذلند و ذله دارند، هم در باره این مقام ثانی که فرمود هم بالای اینها ذله است هم پایین اینها ذله. فرمود اگر این چنین شد چون احاطت بهم خطیعته این طور است، منتها طرف راست و طرف چپ رو ذکر نکردن، برای اینکه این کنایه از احاطه است. شیطان گاهی از بالا، گاهی از پایین، گاهی از پشت سر، گاهی از جلو، گاهی از طرف راست، گاهی از طرف چپ. البته از بالا و پایین در قرآن نیامده، ولی این جهات چهارگانه را قرآن از شیطان نقل کرده است که لآتین لهم بین ایدیهم و من خلفهم و ایمان و شمائلهم. من از جلو میام، از پشت سر میام، از طرف راست میام، از طرف چپ میام. که گفته از جلو میام یعنی چه؟ از پشت سر میام یعنی چه؟ از طرف راست میام یعنی چه؟ از طرف چپ میام چه؟ بالاخره اگر شیطان از این جهات اربعه آمده است میشه احاطت به خطیعته. اگر احاطت بهی خطیعتو قهرن احاطت بهی عذاب و جهنم، نار و جهنم. منتها مرحوم مجلسی رضوان الله علیه رو نقل میکند تو بهار که سوال کردن چطور از فوق و تحت ارجل سخنی به میان نیامده. گفتن ذات اقدس اله این دوتا راه را باز گذاشته برای انسان، یکی دعا و نیایش است که به خدا ملتجی بشود، یکی سجده کند. این سجده کردن به خاک افتادن کمتر آسیب میبیند، شیطان از این راه کمتر میآید. دعا و نیایش و تضرع همیشه راه باز است. پس اگه کسی از چهار طرف محاط شد به تیر شیطان، با دعا و نیایش و زجه و زاری میتواند این را حل کند، با سجده و به خاک افتادن میتواند حل کند. البته او از این دو طرف هم دست بردار نیست. بر تقدیر لهم زلالون من فوقهم زلالون من النار و من تحتهم زلال ذالک یخوف الله به عباده یا عباده فاتقون. عروتون سوره مبارکه مائده مبسوط هم گذشت، گاهی از طرف پشت میام، یعنی میگم تو به فکر فرزندانش با، تو فکر آینده باش، آینده نگر باش، به فکر این خلفه هم است. از جلو میام که بگم تو ریاست داری، مقام داری، چی کم داری. از طرف راست میام، از طرف قوه او و قدرت او میگم حالا که قدرت داری بکوب. از طرف چپ میام میگم حالا که ضعف داری به قوه غیر خدا تکیه کن. این جهات گوناگون است که سوره مبارکه مائده اینها مبسوطا بحث شد. خب فرمود به این که در آیات قبلی فرمود ید رو متقی هن ید تبهکار هن. این یک مسئله امن هو قانتون آنا لیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، اینها با مخالفانشون یکسان نیستن. این دو گروه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این چهار گروه. پس در بخش های نظر و عمل نه اهل نظر و علم با بیخردان یکسانن، نه صالحان با طالحان یکسانن. این چهار گروه رو فرمود یکسان نیستن. حالا یکسان نیستن پاداش و کیفرشون چیست؟ یکی پس از دیگری ذکر کرده، اکرام و اهانتشون به چیست؟ یکی پس از دیگری ذکر کرده. اون چی که تا الان آمده فرمود درباره کسانی بود که بیگانه بودن، در برابر امن هم قانتون قرار داشتن، در برابر یعلمون قرار داشتن. حالا درباره امن هم قانتون یا الذین یعلمون چه بیانی دارن؟ میفرمون بشر عباد، کدوم عباد؟ الذین یستمعون القول، کسی که تک نظر است. فقط اینی وجد تو وجدنا اینا وجدنا آبانا علا امه است، این کمتر توفیق پیدا میکند. اما کسی که آرای دیگران را میبیند، اندیشه دیگران را میبیند، جمع‌بندی میکند، بحث میکند، این به نتیجه بهتری میرسد. همه حق معلوم نیست پیش کیه. اگر کسی معصوم بود، امام بود سلام الله علیه، خب همه حق پیش اوست. اما افراد عادی ناچارن آرای دیگران را بررسی کنند، تو اون قدرت داشته باشن که حق را انتخاب بکنن. فرمود اینها که اهل پژوهشن، لجنه تحقیقی دارن، تک نظر نیستن، نظر دارن، نظریه پردازن، حرفهای دیگران رو گوش میدن، به اینها بشارت بده. الذین یستمعون القول، نه یسمعون. به خوبی مکتبها را گوش میدن و حق را تشخیص میدن، به حق هم بسنده نمی کنن، به احق بسنده می کنن. فیتبعون احسنه، احسن الاقوال را می گیرن، احق الاقوال را می گیرن، اصدق الاقوال را می گیرن. که اون دو سه طایفه آیات هم گذشت که همه را قرآن مشخص کرد که من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین، یک. بعد فرمود اون کسی که احسن القول دارد، مردم را به دین دعوت بکند، رسول خداست، که فرمود قل اینی ادعو الالله علا بصیرته انا من التبعی. این سه طایفه، این سه طایفه با هم منسجمه. اینجا فرمود بشر کسانی که احسن الاقوال را گوش میدن. در اون آیه فرمود احسن الاقوال قول پیغمبر است. احسن الاقوال قولی است که به الله و توحید دعوت کند. در طایفه ثالثه فرمود اون شخص پیغمبر است و اهل بیت. اینا رو مشخص کرد، بیان کرد، کلیگویی نکرد تا انسان بگوید من خودم تطبیق میکنم. همه رو هم مشخص کرد، ارجاع داد به اهل بیت. بالاخره فرمود فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله. خب هداهم الله این هدایت پاداشی است دیگه، هدایت تکوینی که، هدایت ابتدایی که نیست، هدایت ابتدایی که هدن لناس است. این که فرمود ذکر للبشر است، نذیرا للعالمین است، هدن للناس است، این هدایت همگانی است. اما یه هدایت پاداشی است. کسی که تعصب بیجا نورزید، گرایش خوبی داشت، اهل تحقیق بود، پژوهش بود، در صدد حق بود، قلبش را ذات اقدس اله با این نور هدایت کرد، این خوب تشخیص داد و خوبم پذیرفت، شده مؤمن واقعی. اینا هستن که هدام الله، اینا لبیبن، دارای مغزن، پوستا را رها میکنن و مغز برشون میمونه. قبلا فرمود اولوالالباب میفهمن که ما چی میگیم، اینجا فرمود اینا اولوالالبابن. در اون آیه که ذکرش آیه 9 بود که انما یتذکر اولوالالباب، اینجا مصداقش رو مشخص کرد، فرمود اینا کسانی هستن که اولائک هم اولوالالبابن. پس لبیب کسی است که اهل تحقیق باشه، مکتب‌های گوناگون رو ببینه، نظریه پرداز باشه، کم حوصله نباشه، تحمل بکنه و قدرت تشخیص داشته باشه. همین کتاب‌های کفر و زلا برای دت بحث دیروز گذشت که خرید فروش اینا حرام است چون کتب زلاله، مطالعه اینا حرام است چون انحرافی میاره، هم حرمت تکلیفی داره هم بطلان وضعی داره، میشه کتاب زلال. اما همین کتابای زلال خدا غریق رحمت کنه، هم امام رضوان لاله رو، هم مرحوم علامه طباطبایی رو. امام رضوان لاله برای نوشتن اون اسرار هزار ساله خب خیلی از این کتابای زلال رو مطالعه میکرد. سید الاستاد فرمود ما 200 کتاب، اون روز 200 کتاب کم نبود، 200 کتاب از این کتابهایی که خب کفر بود، زلال بود، مال کمونیستا بود اینا، فبود این را ما تهیه کردیم تا این رو 60 سال قبل این کتاب شریف اصول فلسفه رو نوشتن دیگر. خب همین کتاب زلال که خرید و فروشش برای عده باطل است، مطالعش برای عده حرام است، برای عده دیگر هم خرید و فروشش حلال است، هم مطالعش جایز است، بلکه لازم است. فبود اینا نظریه پردازن، اینا اولوالالبابن، اینا وقتی دست به قلم کردن یک نیم قرن یا بیشتر از نیم قرن میتوانن جامعه را تأمین کنن و تضمین کنن. همین کتاب شریف اصول فلسفه همینطور بود دیگه. الان تقریبا 60 سال گذشت، در طی این 60 سال بالاخره بی رقیب است. اینا میگن نور که نظریه پرداز است، در کمال حوصله حرفهای دیگران رو تحمل میکنند. البته مثل آیت طباطبایی واقعا این کم است، نه تنها از نظر علمی اون شرح صدر و اون عظمت، و ما هم هرگز اینجور نیستیم که یک کمونیست و یک کافر بیاد ماهی تحمل بکنیم. ایشون میفرمودن که تابستانی من در درکه بودم، اون روز بحبوهای کمونیستی و کفر بود، یکی از اون سران کفر و الحاد که منکر همه چیز بود، هشت ساعت مرحوم آقای طباطبایی از صبح تا غروب روز تابستان نشست. همین شخص کافر فردا در خیابان، یکی از خیابان تهران، همکیش دید، گفت طباطبایی من رو موحد کرد. این کفا بذالک فخرا. اونا که حالا شد اصلا نمازم نخونم، بهبوهای قدرت کمونیستی بود دیگر. این مارکس و انگلس گرفته بودن فضا رو، اصلا آرشون میامد که بگن دین مسخره است، اصلا اسم دین رو نمی‌بردن تا بگن دین مسخره است و افیونه. اونقدر مسئله دین مضحک شده بود که اصلا حاضر نبودن اسم او رو ببرن. 8 ساعت گفت ما نشستیم، صبح تا ظهر، عصرم 4 ساعت، صبح هم 4 ساعت، تا غروب بالاخره این شخص رو موحد کرد و برگردون. خب یکی از سران کمونیست بود، سران توده بود. این شخص یقینا جزء اولوالالباب است، یقینا جزء بشر عبادی است. او و هم فکران او و همه شما را ذات اقدس اله مشمول رحمت ویژش قرار بدهد. والحمدلله.